جمهور ما سلسله درس‌های استاد جعفر سبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. 49 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی آن هم پس از هجرت آغاز میکنیم. در این درس باقی مونده جریان نامه‌هایی که رسول خدا آنها را به شخصیت‌های بزرگ جهان فرستاد بیان میشود. در درس قبلی سخن به اینجا رسید، نامه‌هایی که پیغمبر اکرم آنها را به سرانی که در ایران و روم و حبشه و مصر زندگی می کردن فرستاد خالی از اثر نبود، بلکه اثرهای چشمگیری داشت و جهان را متوجه نبوت و رسالت خود کرد. اما دو نامه باقی مونده، یکی از نامه ها را به امیر شام و دیگری را به امیر یمامه فرستاد. کسی که نامه رسول خدا را به امیر شام رساند صحابی معروف شجاع ابن وهب بود. شجاع ابن وهب یکی از اون شش نفری است که به حضور سران و شخصیت‌های جهان رسیدند. جریان از این قبیل است، در زمانی که رسول خدا نامه خود را به امیر شام فرستاد، در شام گروه قسطانیان زندگی می‌کردند و ریاست و امارت شام از آن آنان بود. این گروه از قبیله ای هستند که در یمن زندگی می کردن. بعد از آنی که سبد یمن ویران شد و اینها نتوانستند در اون منطقه زندگی کنند، همگی مجبور شدند به شام کوچ کنند. هنگامی که اینها بساط زندگی را در شام پهن کردن، قدرت و نفوذ آنها قدرت بومیان اونجا را تحت شعاع خود قرار داد و این جمعیت دولتی به نام دولت قسطانیه تشکیل دادن. البته در اون زمان به ظاهر مستقل بودن، اما زیر نظر قیصرهای روم فرمان روایی داشتن. روزی که اسلام تشکیلات اونها را برچید، در حدود 32 نفر از قسطانیان در سرزمین‌های جولان، یرموک، دمشق حکمرانی کرده بودند. صغیر پیامبر اکرم به نام شجاع ابن وهب عازم سرزمین قسطانی‌ها شد. امیر اون سرزمین در اون زمان حارث ابن ابی شمر است. او در نقطه‌ای به نام بعوزه زندگی می‌کرد. نامه رسول خدا را به وی رساند. هنگامی که سفیر پیامبر عازم سرزمین حارس امیر شام شد، در آن زمان امیر مشغول تهیه مقدمات استقبال از قیصر بود، زیرا همینطوری که در درس‌های قبل یادآور شدیم، قیصر به شکرانه پیروزی بر دشمن خود یعنی ایران از مقر حکومت خود یعنی قسطنطنیه پیاده به زیارت بیت المقدس می آمد و می خواست به نظر خود جامعه عمل بپوشاند. حارث ابن ابی شم امیر شام که در حقیقت زیر نظر قیصر فرمان روایی می کرد، مدت ها بود در انتظار قیصر به سر می بود و لذا سفیر پیغمبر اکرم موفق نشد به زودی زود نامه رسول خدا را به دست امیر شام برساند. اما در مدت انتظار خود با حاجب امیر که رئیس تشریفات امروز هست طرح رفاقت ریخت و او را از راز خود آگاه ساخت و آیین پیغمبر اکرم را بر رئیس تشریفات امیر بیان کرد و خصوصیات زندگانی پیامبر گرامی را تشریح کرد. بیانات سفیر پیامبر اثرات عظیمی در دل رئیس تشریفات به اصطلاح حاجب اون زمان نهاد. ولی رئیس تشریفات به سفیر رسول گرامی این جمله را گفت. گفت من می توانم بگویم نامه شما و سخنان شما در دل امیر اثر می گذارد. اما چه کنم، امیر زیر نظر قیصر فرمان روایی می کند. از خود اختیاری ندارد. مادامی که قیصر متمایل به اسلام نباشد، امیر ما یعنی حارث ابن ابی شمر نمی تواند در باره اسلام و ایمان به پیامبر اکرم تصمیمی بگیرد. در اینجا مدت ها گذشت تا اینکه روزی موفق شد سفیر رسول گرامی نامه پیامبر را به امیر شام یعنی حارث ابن ابی شمر تسلیم کند. هنگامی که نامه را باز کرد دید در نامه چنین نوشته است: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى الحارث ابن ابی شمر، سلام علی من اتبع الهدى و آمن به و صدق، و انی ادعوک ان تؤمن بالله وحده لا شریک له یبقى ملکک. یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان. نامه ایست از محمد رسول خدا به حارث فرزند ابی شیم. سلام بر پیروان حق و هادیان و مؤمنان واقعی. حارث، من ترا به خدای یگانه که شریک ندارد دعوت می کنم و اگر اسلام بیاوری سلطنت تو باقی می ماند. زید نامه امیر شام را ناراحت کرد، زیرا رسول خدا در زید نامه او را تهدید می کند که اگر ایمان آوردی قدرتت باقی است و اگر ایمان نیاوردی قدرت تو از بین می رود. در حقیقت از دیدن این نامه اون هم زید نامه ناراحت شد. نامه برداشت نوشت به قیصر که در آن روزگار در بیت المقدس برای انجام نذر به سر می بود. برداشت نامه ای به قیصر که در آن زمان برای زیارت بیت المقدس پا پیاده از قسطنطنیه تا به شام آمده بود. در آن نامه بعد از سلام و تعارف به قیصر نوشت، گفت مردی برای من چنین نامه نوشته است و من میخواهم او را دستگیرش کنم به حضور شما بفرستم. اتفاقا نامه امیر شام موقعی به دست قیصر رسید که در آن لحظه سفیر دیگر پیامبر یعنی دهیه کلبی در حضور قیصر بود و سلطان روم آیین پیامبر اسلام را به شرحی که در درسهای قبل گفتیم بررسی میکرد. قیصر یک مرد فهمیده ای بود. از پون روی حاکم شام ناراحت شد. در پاسخ نامه او نوشت از تصمیم خود منصرف شو و در شهر معینی به نام ایلیا با من ملاقات کن. درست گفتن الناس علی دین ملوکهم. همین امیر شامی که مصمم بود رسول خدا را دستگیرش کند، هنگامی که دید امیر الامرا با انکار موافق نیست، انقلاب عظیمی در درون او به وجود آمد. با نماینده پیامبر تغییر رویه داد، خلعتی به او بخشید و او را رهسپار مدینه کرد و گفت سلام مرا به پیامبر اسلام برسان و بگو من از پیروان واقعی او هستم. سفیر رسول خدا برگشت و پیام حارث را به رسول خدا رساند. پیداست که این پیام یک پیام دیپلماسی بوده، ایمان واقعی نبوده است. رسول گرامی تنبؤ کرد، یعنی از آینده و سرنوشت امیر شام گزارش داد. باب آگاه باشید، به همین نزدیکی رشته قدرت او از هم خواهد گسست و سلطنت او به پایان خواهد رسید. اتفاقا سال بعد یعنی سال هشتم هجرت گزارش رسید که امیر شام به نام حارث درگذشت. این بود سرگذشت نامه رسول خدا به وسیله شجاع ابن وهب و امیر شام. این بود تأثیرش برو در صورت ظاهر. و اما آخرین نامه، آخرین نامه از نامه های ششگانه رسول خدا به سران و شخصیت های جان، نامه ایست که اون را به امیر یمامه نوشت. یمامه در کجاست؟ یمامه میان نجد و بحرین است. سفیر رسول خدا رهسپار سرزمین یمامه شد. امیر یمامه در اون زمان حوزت ابن علی الحنفی است، یک زمامدار مسیحی. نامه رسول خدا به ایشان چنین بود: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى حوزت ابن علی، سلام علی من اتبع الهدى واعلم ان دینی سیظهر الى منتهى الخف والحافر فاسلم تسلم و اجعل لک ما تحت یدی. مضمون نامه چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر پیروان هدایت. بدان آیین من به آن نقطه‌ای که مرکب‌های تندرو به آنجا میرسد، یعنی شرق و غرب، خواهد رسید. اسلام بیاور، در امان باشی و قدرت و حکومت تو باقی میماند. مردی را که رسول گرامی به عنوان سفیر بر این سرزمین برگزیده بود، سلیک ابن عمر یا سلیک ابن عمر بود. این مردی بود که از رسوم مسیحیت آگاهی کامل داشت و در دوران فشار حکومت بت‌پرستان مکه به فرمان پیامبر به سرزمین حبشه مسافرت کرده بود و نحوه برخورد با سران مسیحیان را کاملا آگاه بود. برزا این مرد نامرد داد و بعد از نامه خود با امیر یمامه چنین سخن گفت: گاه بزرگوار کسیست که لذت ایمان را بچشد و از تقوا پوشه بگیرد. ملتی که در پرتو سیادت تو به سعادت رسیدن هرگز بدفرجام نخواهند شد. سفیر رسول خدا به او تحسین میکند که الان شما در آستانه سعادتی، اگر اسلام آوردید خود و ملت تو نیک فرجام خواهید بود، و اما اگر از تجربه این راه سر باز زدید بد فرجام خواهید بود. بعد اینجام در افزود: گاف امیر یمامه، من ترا به بهترین چیزها دعوت می نمایم و از بدترین اعمال باز می دارم. من ترا به پرستش خداوند می خوانم و از پرستش شیطان و پیروی از هوا و هوس جلوگیری می کنم. نتیجه پرستش خدا بهشت و نتیجه پیروی از شیطان آتش است. اگر به غیر آنچه که من می گویم گوش فرا دهی، صبر کن تا پرده برفتد و سیمای حقیقت ظاهر گرد. نامه پیغمبر اکرم و سخنان سفیر رسول خدا اثرات عمیقی در امیر یمامه نها آنچنان مؤثر بود و لذا از سفیر رسول گرامی مهلت خواست تا در باره رسالت رسول خدا فکر کند. اتفاقا در همان ایامی که او مهلت خواست تا در باره دین اسلام فکر کند، همان روزها اسقفی از اسقفهای بزرگ رو وارد سرزمین یمامه کردید و امیر یمامه موضوع را با او در میان گذارد. اسقف بسیار اسقف منصفی بود. گفت: چرا از تصدیق چنین پیامبر خودداری میکنی؟ در پاسخ اسقف گفت: من از سلطنت و قدرت خود میترسم اگر اسلام بیاورم این سلطنت و قدرت از من گرفته شود. اسقف حقیقت را تأیید کرد. قاف مصلحت در این است که از این رسول پیروی کنی. این همان پیامبر عربی که مسیح از ظهور او خبر داده و در انجیل نوشته است که محمد رسول خداست. سخنان این اسقف واقع بین روحیه امید یمامه را تقویت کرد. از این جهت سفیر پیامبر بخواست نامه‌ای بدین شرط به رسول گرامی نوشت. در این نامه چنین آمده است: ای محمد عزیز، مرا به زیباترین آیین دعوت کردی. من شاعر و سخنران و سخنساز ملت خود هستم. در میان ملت عرب موقعیتی دارم که همه از آن حساب میبرند. من حاضرم از آیین تو پیروی نمایم، ولی مشروط بر این که در بعضی از مقامات بزرگ مذهبی مرا شریک سازی. حتی به این مقدار اکتفا نکرد، نامه را نوشت: هیئتی هم به سرپرستی شخصیتی از شخصیت‌های معروف یمامه به نام مجاعت ابن مراره رهسپار مدینه کرد تا علاوه بر آن نامه پیام امیر یمامه را به رسول خدا برساند. و بعدا این مطلب را اضافه کنند، بگویند: اگر رشته این زعامت دینی پس از مرگ رسول خدا در دست امیر یمامه باشد، او اسلام می آورد و او را یاری می کند. مسلماً چنین اسلام مشروط در نظر پیغمبر اکرم بی ارزش است. اسلام نباید دارای شرط و قیدی باشد. اگر واقعا این آیینی که ترا رسول خدا به اون دعوت می کند راست است، باید دعوت را پذیرفت. و اما اگر این نامه به این دعوت درستی نیست، نباید ایمان آورد. اما ایمان می آورم به شرط این که بعد از تو زعامت با من باشد، بگذاست که این دیانت و این پذیرش عمیق و صحیح نیست. تنگاهی که رسول خدا نامه او را گرفت و برای رسول خدا خواندن و پیام مجاعه را شنید، یعنی پیام امیر یمامه را به وسیله مجاعه شنید، در پاسخ امیر یمامه چنین گفت: گاف اگر ایمان او مشروط است، او شایستگی حکومت و خلافت را ندارد و خدا مرا از شر او حفظ خواهد کرد. در اینجا مجموع نامه هایی که رسول گرامی به شخصیت های ششگانه جهان نوشته بود، سرگذشت اینها به آخر رسید و تأثیر این نامه ها تا اون حدی که در درس های قبلی بیان کردیم بوده است. در اینجا این بخش را به آخر رسوندیم. حالا وارد می شویم در یکی از بحث های شیرین و گسترده تاریخ اسلام، اون هم مربوط به سال هفتم هجرت. در سال هفتم هجرت یکی از حادثه های چشمگیر بعد از اعزام سفرا، تسخیر کانون خطر یا دژ آهنین خیبر، بحثی شیرین، تاریخی، آموزنده و از هر نظر برای شنوندگان گرامی لذیذ و شیرین است. بحث خود را در باره این دژ آهنین از اینجا شروع میکنیم. یکی از نتایج صلح حدیبیه همین تسخیر کانون خطر یا دژ آهنین خیبر است. اگر پیغمبر اکرم با مردم قریش اون مصالحه را کرده بود، یعنی از جانب جنوب فکر پیغمبر اکرم آسوده نگشته بود، نه به کار قبلی میتوانست دست بزند و نه این کار، یعنی نمیتوانست به سلام شخصیت های جهان نامه بنویسد و آنها را با کمال و قدرت به اسلام دعوت کند و نمی توانست اندج آهنین یعنی قلعه خیبر را محاصره کند و یهودان منطقه خیبر را حق سلاح کند. خیبر در شمال مدینه است، در مسیر شامیان به مدینه یا در مسیر مردم مدینه به شام است، در حالی که قریش در جنوب مدینه است، در مکه است. و همیشه فکر پیغمبر اکرم را جنوب مشغول میکرد. بعد از صلح حدیبیه از مجموع خطراتی که از جنوب متوجه پیغمبر اکرم بود، رسول خدا آسوده شد، توانست به کارهای اصیل و بنیادی دست بزند. یکی از کارها اعزام سفراء ششگانه، کار دیگر عبارت است از تسخیر این قانون خطر یا دژ آهنین خیبر. در اینجا این نکته ای را یادآور شوم، اگر در اینجا ما در باره یهود بحث می کنیم، مقصود ما یهودان معاصر با زمان رسول خدا، هرگز نظر ما در باره اون یهودانی که نسبت به جمهوری اسلامی اظهار علاقه کرده اند و در زیر پرچم اسلام زندگی می کنند و وفاداری خود را نسبت به اسلام و جمهوری اعلام کرده اند، نظر به این گروه نداریم. همچنان که ما ها با اون جمعیت هایی که امروز به نام صهیونیست با اسلام می جنگن مخالفیم، در مقابل اون جمعیت خداپرست و جمعیت توحیدی که در این کشور کرارن وفاداری خود را نسبت به جمهوری اسلامی و رهبری امام و امت را پذیرفتن، ما نسبت به اونها نظری و گوشه‌ای نمی زنیم، تاریخ می گوییم. همه ملت ها می دونن که یهود یک تاریخ پر ماجرایی دارد. در میان آنان ماجراجویان، سفاکان، آتش افروزان فراوان بودن، همچنان که در میان آنان اهل توحید وفادار به تورات، وفادار به جمهوری اسلامی هم هست. بنابراین از این بحث هایی که در این باره خواهیم کرد نباید برداشت غیر صحیح کرد، خصوصا به آن جمعیت ها و اقلیت های مذهبی که در این کشور نسبت به جمهوری اسلامی وفادار هستند. از درس های قبل روشن شد هنگامی که رسول گرامی وارد مدینه شد، یهودان در دو منطقه زیاد بودند، قسمتی از آنان در مدینه و قسمتی دیگر در خیبر، و الان وضع جغرافیایی خیبر را بیان خواهم کرد. یهودانی که در مدینه زندگی می کردند، اینها سه قبیله بودند، یکی قبیله بنی قینقاع، دیگری قبیله بنی نظیر، سومی قبیله بنی قریظه. اون دو قبیله اول را رسول گرامی کوچ داد و قبیله سوم هم به سزای عمل خود، یعنی جاسوسی علیه اسلام، به سزای عمل خود رسیدن. و اما جمعیت دیگری از یهودان که در شمال مدینه زندگی می کردن، همان یهودان خیبرن. و عجیب این است، از روزگاری که اسلام در آن منطقه خود را نشان داد، این جمعیت مانند قریش نسبت به پیامبر اسلام و مسلمانان کینه به دل می گرفتند و با تمام دسائس و قوا برای کوبیدن اسلام قیام کردند. رسول گرامی می دانست که این جمعیت در خیبر چه کارهایی علیه اسلام می کنن و چه کارهایی کرده اند. اگر خاطر شما باشد، جنگ احزاب به وسیله همین جمعیت ترتیب داده شد. هزینه نظامی این جنگ را یهودان خیبر پرداختند و اینها بودند که همه عربهای بت‌پرست را تحریک کردند و آنها از اطراف و اکناف شبه جزیره حرکت کردند و و همگی در یک زمان پشت دروازه های مدینه حاضر شدن و اگر رسول گرامی اون نقش را نمی‌ریخت و اگر خندقی در کار نبود و اگر جنبازان اسلام از اسلام دفاع نمی کردن الان خبری از اسلام نبود و در حقیقت آتش افروزان جنگ اونهایی که تأمین هزینه نظامی می کردن همین جمعیت بودن. جلگه وسیم حاصلخیزی که در شمال مدینه که فاصله اون تا مدینه 192 کیلومتر است، نام این جلگه را واده خیبر می گفتن. و پیش از بعثت پیامبر اسلام ملت یهود برای سکونت و حفاظت خیش در آن نقطه زندگی می کردن و برای خود دژهای هفتگانه محکمی ساخته بودند. و از اونجا که این منطقه یک منطقه مناسب برای کشاورزی، ساکنان اونجا در امور زراعت و جمع ثروت مهارت کاملی داشتند. تاریخ اسلام میگوید آمار جمعیت یهود در اون زمان در حدود 20,000 نفر بود و در میان آنان مردان جنگاور و در ایران فراوان به چشم میخورد. از مجموع تاریخ اسلام استفاده می شود در میان این 20,000 نفر 2,000 مرد جنگی که کار کرده و تمرین کرده و پیوسته از این دژها و قلعه ها دفاع می کردن موجود بود. حالا ممکن است از ما سؤال شود جرم خیبریان چه بود؟ خیبریان دارای دو جرم بودند. یکی را مرتکب شده بودم و دیگری هم در دست ارتکاب بود. اما جرم بزرگ آنان همون بود که قبلا یادآور شدی که آنان تمام قبائل عرب را برای کوبیدن حکومت اسلام تشویق می کردن و سپاه شرک و بت‌پرستی را با کمک‌های مادی خود به سمت مدینه روانه می کردن و در جنگ احزاب ثروت خیبریان بود که 10,000 نفر را از اقطار مدینه تا دیوار مدینه رسوند. و اگر تدابیر رسول خدا نبود این سپاه مهاجم مدینه را از بین می برد و مرکز اسلام را ویران می کرد. این در حقیقت یکی از جرمهای آنان بود و این مسئله هم در تاریخ مسلمه که آنان نسبت به پیامبر گرامی لجاجت و عناد خاصی نشون می دادن. این یکی از جرمهای آنان بود. و اما جرم دیگری که در حال ارتکاب بود و رسول گرامی نباید این جرم را نادیده بگیرد، اون این است که رسول گرامی کم کم به این نکته متوجه شد که افسران و سران خیبر با ملوک و رؤسا و سلاطین جهان در حال مکاتبه و نامنگاری هستند، که بسا هیچ بعید نیست بعد از رسیدن نامهای رسول خدا به کسرا و قیصر این جمعیت ماجراجو آلت دست این دو ابرقدرت بشوند و با کمک این دو امپراتور جهان برای گرفتن انتقام کمر ببندند و نهضت اسلامی به این جنبش معنوی را که در حال گسترش و شکوفایی از بین ببرند. بلحظ که تاریخ میگوید همیشه یهودان این منطقه نسبت به کسرا علاقمند بودند، روابط صمیمانه با این گروه داشتند. بنابراین رسول گرامش و شکوفایی از بین ببرند. بلحظ که تاریخ میگوید همیشه یهودان این منطقه نسبت به کسرا علاقمند بودند، روابط صمیمانه با این گروه داشتند. بنابراین رسول گرامی باید تصمیم بگیرد. تصمیم رسول گرامی این است که باید این منطقه خلع سلاح شود، دیگه اینها جمعیت مسلح نباشند. و الان برای شما عرض خواهم کرد، هنگامی که پیغمبر اکرم این قلعه های هفتگانه را گرفت، بعد از رنج ها و زحمت های زیاد کاری که کرد، اینها را خلع سلاح کرد. بعد از خلع سلاح زمین ها و اقوال اونها را در اختیار خود نهاد که در اونجا کشاورزی کنند. بنابراین نظر پیغمبر اکرم از تسخیر این کانون خطر یا گرفتن این دژی به نام خیبر، کشتن آنان نبوده یا الزام آنان به اسلام نبوده است، بلکه هدف خلع سلاح آنان بود. زیرا این منطقه در گذشته برای اسلام یک منطقه خطر و پیوست یاوران مشرکان قریش و قبائل دیگر بودند و در آینده بعید نیست همین جمعیت آبت دست کسرا و یا کسرا مانند ها شدند و باید پیغمبر اکرم نسبت به این قلعه جنگاوران اونها را جمع کند، اسلحه اونها را بگیرد، اونها آزاد در کشاورزی و کار کردن، اسلام هم آزاد در تبلیغ خود و اشاعه آیین خود. اتفاقا بهترین موقعیت برای این کار همان موقع بود که رسول خدا اقدام کرد، زیرا فکر پیامبر با بستن پیمان با قریش از جانب آنان آسوده شده بود و می دانست که اگر دست به ترکیب تشکیلات یهود بزند، دست قریش به عنوان کمک به سوی یهود دراز نخواهد شد. اما در اینجا یک مطلب دیگری هست. درست است پیامبر اکرم با قریش پیمان بسته بود، اما دشمنان دیگر اسلام در شمال مدینه بودند، مانند قبیله قطعان و قبائل دیگر مانند قبیله فزاره. رسول خدا اینها را چه کرد؟ اینها را در اثناء درس بیان میکنیم که پیامبر اکرم برای اینکه اونها کمک به یهود نکنن، یک برنامه نظامی عجیبی ریخت که الان این برنامه مورد توجهه. رسول گرامی به خاطر همین انگیزه ها، یعنی گناهان گذشته این گروه و اینکه این گروه ممکن است و قرائن نشون میداد با ابرقدرت ها متحد شوند، عادت دست اونها شوند و علیه اسلام قیام کنند، به خاطر این دو علت فرمانی از پیامبر صادر شد. مضمون پیام این است: مسلمانان، برای تسخیر آخرین مرکز یهود در سرزمین عربستان آماده شوند. و در اینجا رسول خدا یه قیدی زد، گفت افرادی میتونن با ما شرکت کنن که در صلح حدیبیه حاضر بودن، و اما گروه دیگر که در این سال حاضر نبودن، اینها نمیتوانن سرباز رسمی باشن، اینها میتوانن به عنوان داوطلب شرکت کنن. اون موقع تأثیرش اینه، اونهایی که سرباز رسمی هم اونها از علائم سهمی خواهند برد، و اما اونها که به عنوان داوطلب میآیند، اونها سهمی در سنائم نخواهند داشت. هنگامی که رسول گرامی این فرمان را صادر کرد، ابن هشام در سیره خود جلد 2 صفحه 303 می نویسد: رهبر بزرگ اسلام با 1600 سرباز که 200 سوار نظام در میدان آنها بود، به سوی خیبر حرکت کرد. در اینجا رسول گرامی هنگامی که حرکت میکرد، فردی به نام قیله لیسی او را نماینده خود در مدینه ساخت. رسم پیغمبر اکرم این بود هر موقع مدینه را ترک میکرد، جانشینی از خود در مدینه میگذارد. بعدن پرچم سفیدی به دست علی ابن علی طالب داد. خود پرچم سفیدم حاکی از این است که این حرکت یک حرکت صلح آمیز است. این حرکت به عنوان نبرد و جنگ نیست. این حرکت این است که یک مرکزی که پیوسته علیه اسلام توطئه کرده و در آینده می تواند آلت دست کسراها و قیصرها باشد، باید قطع سلاح شود. کاروان پیغمبر اکرم راه افتاد. رسول گرامی ساربانی دارد به نام عامر. این ساربان موقع راندن شتران رسول خدا و همراهان او هدا می خواند. هدا در لغت عرب اون آوازی را می گویند که ساربان ها برای راندن شترها می خوانند. و اتفاقا شعری که این ساربان موقع راندن شترها می خواند بسیار شعر پرمضمون انگیزه جنگ را بیان می کند. آفرین برچنین ساربان، هدایی می خواند که در این هدا انگیزه سفر و انگیزه این حرکت مشخص شده. هدایی که اون مرد می خواند متن عربی اون چنین است، البته برای خود آهنگی دارد که برای افراد وارد روشنه. او هنگامی که شبانه رسول گرامی سوار بر شتر و همراهانش سوار بر شتر حرکت می کردن تا این 192 کیلومتر را به پیماین چنین می خواد: والله والله لولا الله ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا انا اذا قومون بقا علینا و این ارادو فتنتن علینا فانزلن سکینتن علینا و ثبت الاقدام این لاقینا. مضمون این اشعار می تواند انگیزه جنگ را ترسیم کند. مضمون این اشعار چنینه: به خدا سوگند، اگر این آیات و الطاف خدا نبود ما هرگز هدایت نمی یافتیم، نه نماز می خوندیم و نه زکات می دادیم. فعلا این جمله را دقت کنید، بیانگر انگیزه حرکت: ما ملتی هستیم که اگر قومی بر ما ستم کند یا فتنه ای را برپا نماید ما زیر بار آن نمی رویم. خداوندا پایداری را نصیب ما بفرما. خداوندا ما را در این راه ثابت قدم بگردان. یعنی از اونجا که ملت یهود بر ما ستم نموده، آتش فتنه را در آستانه خانه های ما روشن ساخته، جمعیت های قریش را و جمعیت های بت پرست شبه جزیره را علیه ما تحریک کرده، ما برای خاموش ساختن این کانون خطر رنج سفر را بر خود هموار نموده ایم، پروردگارا ما را در این سفر ثابت قدم بفرما. مضامین این سرود قنچرم رسول خدا را راضی و خوشنود ساخت که آن حضرت در باره عامر ساربان خود دعا کرد. اتفاقا عامر در این نبرد شربت شهادت نوشید. کاروان حرکت کرد، سربازان رسول خدا حرکت کردند، اما در این حرکت از برنامه استتار پیروی کردند. حرکت پیغمبر اکرم به سوی دشمن غالبا توأم با استتار بود، یعنی کسی از هدف او آگاه نشود. خصوصا او همیشه از این روش پیروی می کرد تا دشمن را غافلگیر کند و قبل از آنی که دشمن تصمیم بگیرد محبته اونها را محاصره کند. علاوه بر این، متحدان دشمن که در اطراف جریان هستند هر کدام فکر کنند که مقصد پیامبر اونهاست و همگی به عنوان زیاد در خانه های خود بمانند و به یک دیگر نپیوندند. اتفاقا در اینجا جریان چنینه، در نقطه‌ای خیبر است، در فاصله چند کیلومتری قبیله قفقان است، در فاصله دیگر قبیله هزاره است، قبیله اول یهودند و اهل کتاب، اند قبیله دیگر بستر است، اما هر سه متحد علیه اسلام. رسول گرامی حرکت می کند که هیچ کدام نفهمند، و بر فرض این که خبر حرکت رسول خدا به هر سه گروه درست، هر کدام فکر کند که او را قصد کرده از خانه های خود حرکت نکنند، و چنان که چنین شد. ستون را که رسول خدا رهبری می کرد، هنگامی که به بیابان رجی رسید، بیابان رجی همون بیابان است که مبلغان اسلام را در اونجا کشتن. در اونجا در حقیقت یک راهی است مشترک به خیبر، غفقان، هزاره. هیچ کدام از آنان نمی دانن که رسول گرامی کدام یک از این سه گروه را قصد کرده. هنگامی که به این نقطه مشترک رسید، حرکت ستون را به سوی خیبر متوجه کرد. در اینجا توانست شاهکاری از تاکتیک های نظامی را پیاده کند، گروهی را در اینجا مستقر کرد و از این طریق توانست ارتباط این دو متحد را از خیبر قطع کند و دیگر نتوانند اون دو گروه به خیبریان کمک کنند و خیبریان هم نتوانند از این دو گروه کمک بگیرند. با اینکه محاصره خیبر یک ماه تمام طول کشید، اما به خاطر این بدنامه نظامی که رسول گرامی ارتباط اون دو متحد را با خیبر قطع کرد، اونها نتوانستند به متحدان خود جاری نمایند. رسول گرامی به سرزمین خیبر رسید. هنگامی که پا در وادی خیبر نهاد، این دعا را خواند که حاکی از روحیه عظیم رسول خدا، که حاکی از روحیه عطوف رسول خدا. این دعا اینه: یک مرتبه دیدن رو کرد به آسمان، عرض کرد اللهم رب السماوات و ما اضللنا و رب الارضین و ما اقللنا، نسألک خیر هذه القریه و خیر اهلها و خیر ما فیها و نعوذ بک من شرها و شر اهلها و شر ما فیها. معنی دعا چنینه: بار الها، خدای آسمان ها و آنچه که زیر آن قرار دارند، خدای زمین و آنچه که بر روی زمین قرار دارد، بار الها، من خوبی این آبادی را و خوبی اهل آن را و آنچه در آن هست از تو می خواهم. پروردگارا از بدیهای این سرزمین و بدیهای اهل این سرزمین و بدیه آنچه که در آن وادی قرار دارد به تو پناه می برم. رسول گرامی این دعا را در حال تضرع در برابر 1600 سرباز دلیر که هر کدام کانون سوزانی از عشق و شور به جنگ و نبرد بودن، این دعا را خواند. و این دعا ها که یزین است که رسول گرامی برای فتح و کشور گشایی و توسعه طلبی و انتقام جویی به این سرزمین نیامده است، و الا اگر چنین هدفی را داشت نمی گفت نسأل که خیر هذه القریه و خیر اهلها و خیر ما فیها، بلکه هدف این است که این پایگاه مشرکان را خلع سلاح کند و بس. ولذا در درس آینده خواهیم دید دژها را فتح کرد، خلع سلاح کرد، اراضی و مزارع اونها را به خود اونها واگذار کرد و به گرفتن یک جزیه مختصر اکتفا کرد. حالا پس گردیم ببینیم این خیبر و این قلعه ها چیست یک قلعه هست، دو قلعه هست یا بیشتر. تاریخ به ما میگوید تعداد قلعه ها در اینجا 7 تا بود و هر قلعه برای خود نامی داشت. این نام ها عبارتند از قلعه ناعم، قلعه قنوس، قلعه کتیبه، قلعه نستاد، قلعه شق، قلعه وطی، قلعه سلالم. این قلعه های هفتگانه، این هم نامه های هفتگانه. گاهی از اوقات در تاریخ میبینیم این قلعه ها را به شخصیت ها هم نسبت میده. مثلا میگن دژ مرحب، یعنی قلعه ای که مرحب در اونجا زندگی میکرد. این قلعه ها به صورت خاصی ساخته شده بود، چون همیشه ملت یهود مورد هجوم جمعیت ها بود. اینها ناچار بودن که در این منطقه برای خود قلعه های محکم و استوار بسازن که بتوانن از خود دفاع کنن. اینها این قلعه های هفتگانه را ساخته بودن و برای حفاظت و کنترل و گرفتن اخبار خارج دش، در هر دشی، در کنار هر دشی برج مراقبت ساخته بودن. نگهبانان برج ها اخبار خارج قلعه را به داخل قلعه گزارش می دادن. ساختمان قلعه ها طوری بود که ساکنان قلعه ها بر بیرون قلعه کاملا مسلط بودن و اگر دشمن نزدیک قلعه می آمد، مردمی که در این قلعه زندگی می کردن با منجنیق و غیره می توانستن دشمن و سنگ بارانش کنن. همینطوری که یادآور شدن، تاریخ می گوید در این قلعه های هفتگانه 20,000 نفر از بزرگ و کوچک زندگی می کرد. در میان این 20,000 نفر 2,000 مرد جنگی و دلاور بود که فکر آنان از نظر آب و ذخایر غذایی کاملا آسوده بود، زیرا در انبارهای این قلعه های هفتگانه ذخایر زیادی وجود داشت و خود این دژها آنچنان محکم و آهنین بود که سوراخ کردن آنها امکان نداشت. و اگر کسی تسلیم داشت به این قلعه نزدیک شد، با واکنش عجیبی روبرو می گشت. دلاوران قلعه او را با پرتاب کردن سنگ مجروح می کردن و یا می کشتن. بنابراین نزدیکی به این قلعه ممکن نبود. حالا باید ببینیم مسلمانان در حالی که از نظر تعداد کمترن و از نظر وسائل نظامی به پایه آنها نمی رسن، چگونه با این جمعیت روبرو شدن و این قلعه های آهنین را فتح کردن. رسول گرامی در اینجا از برنامه های نظامی و تاکتیک های خاصی بهره گرفت. در درجه اول حرکت رسول خدا شبانه بود. رسول گرامی به اون نقطه مشترک رسید، ارتباط خیبریان را با غطفان فزاره قطع کرد. این در درجه اول. در درجه دوم کاری که رسول خدا کرد این بود، شبانه تمام نقاط حساس و راه‌ها و دروازه‌های خیبر به وسیله سربازان اسلام اشغال کردید. و عجیبه، سربازان اسلام به قدری مخفیانه و در عین حال سریع این کار را انجام دادن که نگهبانان برج‌ها از این کار آگاه نشدند. به این چگونه بوده؟ آیا در اون شب نگهبانان به خواب بودن و از حرکت ستون اسلام آگاه نبودن؟ در اینجا جریان روشن نیست. و لذا صبحگاهان که مردم خیبر که غالباً کشاورز بودن از همه جا بی خبر درهای خیبر را باز کردن با لوازم کشاورزی از دید و غیره از قلعه‌ها بیرون آمدن، چشمهای آنان به سربازان دلیر و مجاهد اسلام افتاد که در پرتو قدرت ایمان و بازوان نیرومند و سلاح‌های برنده تمام راه‌ها را به روی خیبریان بستند. خیبریان دیدن اگر قدمی فراتر بگذارن فوراً دستگیر می شوند و این مطلب اونچنان اونها را خائف و مرعوب ساخت که بی اختیار پا به فرار گذاردن و همگی می گفتن محمد با سبازانش انجاز. فوراً درهای دژها را سخت بستن و شورای نظامی و جنگی تشکیل شد. به این برنامه خودش در تسخیر روحیه خیبریان محصر بود که رسول گرامی از مدینه تا اونجا 192 کیلومتر راه بیاید و آنچنان برنامه استطار رعایت کند، نه غطفان متوجه شود، نه هزاره متوجه شود و نه خیبریان، حتی خیبر آنچنان محاصره گردد که برج‌های مراقبت از حرکت ستون اسلام با آگاه شود، اینها موقعی بفهمند که درها را باز کرد با سربازان اسلام روبرو کردند. پیغمبر اکرم همیشه فال نیک را دوست می داشت. هنگامی که خیبریان درها را باز کردند و کشاورزان خیبر با بید و کرنگ بیرون آمدند، رسول خدا این را به فال نیک گرفت و برای تربیت سربازان اسلام تکبیر گفت. فرمود الله اکبر، خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. ویران باد خیبر، ما هنگامی که بر گروهی وارد شویم که روزگار بدی بر این گروه خواهد گذشت. حالا رسول گرامی بیرون خیبر است، سربازان اسلام بیرون خیبر هستند در انتظار برنامه هم. حالا ببینیم اونهایی که در خیبرن چه تصمیمی گرفتن. اونها قبل از آنکه با رسول گرامی مکاتبه کنن، اقلن از اهداف رسول خدا آگاه شدن، شورای نظامی و جنگی تشکیل دادن. متاسفانه نتیجه شورا این شد که زنان و کودکان خیبر در یکی از دژها قرار گیرند و ذخایر غذایی را در دژ دیگر جای دهند و دلیران جنگاوران هر قلعه از بالای آن دژ با سنگ و تیر از خود دفاع کنند و اگر شرایط ایجاب کرد قهرمانان هر دژ در مواقع خاصی از دژ بیرون آیند و بیرون دژ با دلیران اسلام به جنگ. دلاوران یهود از این نقشه تا آخر نبرد دست بر نداشتند و از این جهت توانستند یک ماه تمام در برابر ارتش نیرومند اسلام مقاومت کنند، به طوری که اگر رسول گرامی یک دژی را فتح میکرد اونها منتقل به دژ دیگر میشدند تا دژهای هفتگانه تسخیر شد و همه اونها فتح شد. حتی در تاریخ می‌خونیم که بعضی از این دژها به قبلی مقاوم بودن که سربازان اسلام برای تسخیر یک دژ و فتح اون دژ 10 روز تمام وقت صرف کردند. در اینجا یکی از برنامه‌های جنگ را که همان مشاوره در کیفیت جنگ است می‌بینیم. افسران اسلام نقطه‌ای را برای خود به عنوان ستاد انتخاب کرده بودند، اما یک افسر کارآزموده به نام حباب ابن منذر حضور رسول گرامی رسید، عرض کرد اگر این نقطه‌ای را که ستاد انتخاب کرده اید به فرمان خداست، یعنی وحی الهی گفته است، من سخنی ندارم، زیرا در مقابل وحی الهی نمی شود سخن گفت. و اما اگر این مسئله یک مسئله عرفی و عادی، این نقطه ای را که افسران شما انتخاب کردن اینجا مناسب برای ستاب نیست، زیرا این نقطه چشم انداز دشمن است و در نزدیکی قلعه نستا قرار گرفته. تیراندازان این دشت بر اثر نبودن نخل و خانه می توانن قلب لشکر را هدف گیری کنند. رسول گرامی به اصل مشاوره احترام گذاشت، مشاوره را در اینجا پیاده کرد، نظر این افسر را به افسران دیگر رسان. نکته بهتری را که حباب ابن منذر برای این کار انتخاب کرده بود آنجا را به عنوان ستاد جنگ برگزید. آنجا نقطه ای بود که در پشت نخلها قرار داشت و دشمن نمیتوانست به آسانی آنجا را سنگ باران یا تیر بارانش کند. اکنون ببینیم جنگ چگونه آغاز می شود و این قلعه های آهنین یا کانون خطر چگونه برچیده می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پایان درس 49 هم از سلسله درس های استاد جعفر صبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم.
طالب کن و ببین این امانت بزرگت، این امانت الهی، این رهبر انسانیت، این نجات بخش بشر را ببین که وقت سحر چنون ضربتی به سر امانتت زدن که خون محراب را فرا گرفت، شهر قلقله و ولوله شد، یک وقت فریاد زدن تقدمت والله ارکان الهدا، به خدا قسم پایه های هدایت ویران شد، به خدا قسم عالم سادت تیره و تار شد، ستارگان تیره شدن، صدا زدن مردم قتل علی المرتضى، قتله عشق الاشقیا، امام علی مرتضى کشته شد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رزمندگان ما را در جبهه ها بر دشمن پیروز بفرما، پروردگارا دست اجانب و ضد انقلاب را کوتاه بفرما، امام امت رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
پایان سخنرانی حجت الاسلام فلسفی تحت عنوان حق والدین و ادای امانت از صدای جمهوری اسلامی ایران.